بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سندیم که در صناعات خمس منطقی، اون که اصل است و اساس این صناعات، همون صنعت عظیم و شأن برهان است که انشاءالله در جلد سوم همین کتاب راجع به ارزش برهان در مقابل صناعات چارگانه دیگر عرایضی تقدیم میشه و بزرگترین ارزشی که صنعت برهان داره اینه که دو اسم از اسماء الله را در نتیجه برهان مشاهده میفرمایی، یکی اسم اعظم یقینه و دیگری اسم عرشی حقه، که نتیجه‌ای که از مقدمتین برهانی حاصل می شود نتیجه حقانی و یقینیه. ولذا به تعبیر شریف آقا در این مسیر پیشرفت درسی، حرف و اساس روی نور برهانه و اون که اون اصل عظیم را بارها القا فرمودند و عرض سندیم که برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارند، ولذا تعبیر نمیشه که خطابه و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارند، یا نمیگن جدل و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارند، چون یه وقتی قرآن هست خطابه نیست، گاهی قرآن و عرفان هست جدل که هیچ، و به خصوص در وادی عرفان که اصلا جدل درسته. حالا جدال احسن را قرآن کریم تجویز فرمود، اما بازم آقا عارف سر آسوده میخواد، هیاهو و جنجال و اینها نمیشه برای انسان، هیاهو و جنجال در حد متعارف دینی میشه، اما انسان بخواهد توحد پیدا کنه، با ماورای طبیعت مشهور بشه و با عالم وحدت انس پیدا کنه، این با جار و جنجال سازگاری نداره، ولذا جدل خیلی جایگاهی نداره در نزد عرفان و در نزد قرآن، مگر اینکه یه وقتی در مقابل دشمن منکر اعتقادی واقع بشیم و بخواهیم در اون صورت با جدال احسن با او به جدل و مناظره بپردازید، وگرنه انسان برای خودسازیش، برای توحد و انصراف از نشأه طبیعت به ماورای طبیعت، نمیشه که با جدل پیش بره. ولذا نفرمودن جدل و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارند، خطابه و عرفان و قرآن از هم دیگر جدایی ندارند، خطابه در حد موعظه و مسائل اخلاقی و نقل خاطرات و به یک نحوی که یه تأثیری در جان شنونده در مقام خطابه حاصل بشه که این تأثیر او را از رفتن به سوی گناهان باز بداره و توجهش را به سوی نظام هستی و دین و حقیقت خودش بیشتر بفرماید، و به خصوص در مسئله خطابه بیشتر خطابه جنبه جلوگیری از منهیات رو داره، از گناهان رو داره، ولذا تمام همت یک خطیب اینه که در خطابش کاری کنه که مردم را از گرفتاری ها نجات بده، اما برهان در خطاب اغناه، ولذا خطابه را تعبیر میکنن به فن اغنایی. اغنا یعنی الان فعلا یه جوری حرف میزنی با یه پندی، موعظه‌ای، اندرزی، چهی طرف مقابل رو قانع میکنی که آقا باید این طوری باشی، به اون صورت نباشی، مثلا قانعش میکنی. وگرنه اگر یکی دیگر از تو خطیبتر پیدا بشه و بخواهد که صحنه رو عوض کنه و ایشون رو طور دیگر قانعش بکنه، ایشون طور دیگر قانع میشه. ولذا اجتماع خطابی، اجتماع اقنایی زود گول میخوره، ولی انسان برهانی که اگر به حقیقت برهان در جانش پیاده بشه، این هرگز گول دشمن رو نمیخوره، گول طرف مقابل رو نمیخوره و از مسیر راهش منحرف نمیشه. در مسائل برهانی چون پایه و اساس یقین و حق مبنای اعتقادی و فکری قرار میگیره، ولذا راحت شخص چه میخوان دیگران بپذیرن چه نپذیرن، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو بر. اصلا شخص مبرهن کاری نداره که کی قبولش میکنه کی قبول نمیکنه، چون اصلا کاری به قبول و عدم قبول نداره. اون که در اصطلاحات متعارف عمومی هست که بله این گفتش قبوله، اون نه، اینا مقدمات مقبولیه. مقدمات مقبولی که از او در منطق تعبیر به مقبولات میکنن، این در فن خطابه به کار نمیاد، در فن برهان به کار نمیاد. ولذا در برهان باید که مقدمات برهان یا از یقینیات باشه یا از مشاهدات باشه یا از اولیات باشه یا از فطریات باشه و امسایا از متواترات باشه، شبیه اینها که شیشت مقدمه برهان در مقدمات در برهان نیازه که از اونا آدم استفاده کنه. و ولذا وقتی شخص مبرهن اساس حرفش را درست بسازه، اعتقاد فکریش را روی مبنای علمی یقینی درست پایریزی بکنه، اصلا کاری نداره به اینکه دیگران قبولش دارن یا ندارن و مطالبش رو میپذیرن یا نمیپذیرن، مردم استقبال میکنن یا نکنن، بکنن یا نکنن، برای او کاری نمیرسه. اینه که اما خطابه چرا؟ اقناعیات چرا؟ همیشه همین جور باید در خطابی اون افراد مستمع به صورت خطابیات تو گوششون باشه که اگر احیانا یه وقتی رهاشون کردی دیگری تو گوششون بخونن، اینا اونوری میشن، اینوری میشه، اونوری میشه، اینوری شدن، اونوری شدن، اینا همه اجتماع عقلی نیست، اجتماع اقناعیه، اجتماع خطابیه. ولذا از اجتماع خطابی با ترسید، از این باید واقعا اجتناب کرد، برای اینکه خطرناک، ناگهانی صحنه بر میگرده و از عوض میشه و خدمت شما عرض کنم که یکی دیگر میاد صحنه اجتماع رو به دست میگیره. اون و اینه که به تعبیر شریف آقا الان میفرمایند چون بناء پیشرفت دروس ما به خطابه و اغنا و جدل و جار و جنجال نی، نمیگیم خطابه بده، اغنایی خوب نی، جدل احسن خوب نیست، اما با این حال مبنای کار نباید قرار بگیره، مبنای کار باید برهان باشه، مگر اینکه یه وقتی طرف شما، شنونده شما اگر نتونست برهان را حمل کنه بهش خطابه میدی. و اگر احیانا طرف کسی باشه که میخواد بحث علمی کنه، دیگه آقا من میخوام با شما مباحثه کنم، مناظره کنم، من اعتقادات شما رو قبول ندارم، به فلون مثلا اصول عقاید شما اشکال دارم، اشکالات من رو باید رفع کنی، از اون به بعد تو مجبوری با ایشون دست مناظره جدلی بدی، بگی بسیار خوب بیایید با همدیگر بشینیم بحث کنیم. اما ولی کسانی که اهل بحث و جدل نیستن و اهل این اندازم نیستن که همینجوری چات کلمه حرف بزنی یه جوری اقناعشون کنی و واقعا برهان میخوان، باید کل اساس دین بر برهان قرار بگیر. ولذا به تعبیر شریف آقا در اون رساله شریفشون که اسم کتابم همینه، برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن. ولذا حرف عرفانی که مبنای برهان نداشته باشم مورد پذیرش نیست. اینه که جناب محقق قیصری شارع فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین در اوائل کتابشون میفرماین که ما که در مرتبه شهود عرفانی قرار داریم، ما نیاز نداریم که برهان اقامه کنیم، برای اینکه اون مرتبه شهوده، شهود فوق عرفان، منتها برای اینکه دست دیگران رو بگیریم و اونها رو هم به مرتبه شهود برسونیم، ولذا مجبوریم که اون مشهودات و مشاهدات خودمون را در قالب برهان پیاده کنیم، به مستمع خودمون القا کنیم که خیال نکنه که عرفان بی مبنا حرف میزنه، بدون برهان همینجور ادعای گزاف داره، مثلا داره نعوذ بالله معرکه گیری میکنه. اونجور نه، بلکه واقعا مبنای برهانی داره، منتها عرفان فوق برهانه، چون برهان روی منطق عقل و عرفان فوق طور عقل، به تعبیر جناب شیخ الرئیس در نمط چهارم اشارات که دروس پیشرفت و چه و خطابه و اغنا و جدل و جار و جنجال نیست، بلکه به نور برهان و راه راست حجت و دلیل است، چون که بنا اینه همون مسیر علمی خود را می پیماییم تا هنگام بحث در پیرامون خواب دیدن مطالبی به عرض برسانیم. و حقیقت امر این است که فطرت و سرشت این جانب هیچ با ستیزگی و هایهو و فریاد و فغان سازگار نیست. این الان از اون جمله های شریفی است که در هسته آقاشناسی برای شما به کار میام. اصلا فطرت و سرشت این جانب هیچ با ستیزگی و هایهو و فریاد و فغان سازگار نیست. منطقم این است که این کارها پیش کسانی است که مایه علمی ندارند و میخواهند به چوب و چماق و قلندری و بدگویی و بی‌ادبی بقبولانند. و شما حتی حق نداری که دین خودت را، حتی دین را حق نداری که با منطق چوب و چماق بگیری بر دیگران بقبولانی. نمیخواه. اون که خدای عالم است فرمود لا اکراه فی الدین. چه کار داری؟ تو حرفات را روی مبنای برهان اقامه بکن، اگر پذیرفتن پذیرفتن، اگر نپذیرفتن نپذیرن. شما حرفت برهانی باشه، نه اینکه حالا چون میپذیرن خوبه و اگر نپذیرن دست از حرفم برمیدارن. خیلی الان و از با این مسائل گوناگون اجتماع که پیش میاد، یا فلون خلاف رو نکن، میگه آه خدا پدرت بیامرزه، همه دارن اجتماع میکنن، ببین پس مبنا نداره. این میشه مبنای اجتماعی، این میشه از مقدمات مقبولی. یعنی آقا یک مطلبی است که همه اجتماع اینو قبولش کرده، تو هنوز میگی نه، بعد این میخواد از این ناحیه خودشو قانع کنه، بعد قانع هم میکنه میگه منم پس باید بکنم. این که میگه من هم پس باید بکنم به دلیل اون مقدمه مقبولی عامه، این عقل نیست، این پایه نست، این اساس نست. فردا اگر همین اجتماع برگردن برن یه جوری دیگر بشن، ایشون باز بر میگرده رنگ و عوض میکنه، اونجوری میشه. میگه برای این که الان فعلا اجتماع اینو قبول داره، مثل یه اصطلاحات روزمرگی، فعلا مد اینه، آقا فعلا اجتماع این رو پسند میکنه، مثلا به تعبیر ظاهری فعلا الان جوان پسند اینه. حرفا چی آقا؟ جوان پسند، پیر پسندی؟ حرفا رو از کجا آوردی؟ برهان هست بزن، مردی برهان اقامه کن روی اعتقاداتت، که اگر تمام دنیا برگردن تو بگی آقا حرف این است که من گفتم. ولی تو تمام برگردن، پیغمبر خدا رو مردم بر میگشتن با آتیش میزدن، حرف همینه، به غیر از این حرف دیگر نداریم ما. شما آتیش بزنید، بزنید سنگسار کنید، فحش بدید، ناسزا بگید، ما اهلش نیستیم. اما انسانی که برهانی هست، نه زبانش لقه، نه فحش میده، نه ناسزا میگه، نه تابع اینجا اونجا هم میشه، حرفش روی اساس میزنه، بعد هم قضاوتش رو به مردم تاریخ که این همه عقلا هستن تحویل میگه آقا بفرمایید ببینید که حق با کیه. بالاخره بعد از این همه قرون و اعصار باز حرف انبیا مونده، حرف عیسی مسیح مونده، حرف حضرت موسی مونده، حرف حضرت عیسی و حضرت ابراهیم مونده، از اون همه چماق به دستا هیچ خبری نی. اینه که همیشه بدونید آقا حق میمونه، حق میمونه. آقای عزیز این حرفا رو از سرتون بگیرید. نمیدونم همه میگن ما بکنیم چیه، جوون پسنده چیه، یا حرفا چیه جوون پسنده. من نمیدونم اینها رو روی چه مبانی دارید پیش میرید، از ما میپذیرید یا نمیپذیرید میلتونه، اما اینا مبنای عقلی نداره. این میپسنده، مد میپسنده، اجتماع میپسنده. اگر نکنیم مثلا آبروی اجتماعی نداریم، اگر بکنیم همه ما رو احسن. اینا حرفا چی چیه؟ هر کاری میخوای بکنی باید کارت روی مبنای برهان باشه، یعنی روی مبنای یقین و حق. یقین داشته باشی این کارت اساس داره و یقین داشته باشی این کارت بر مبنای حقه. این دوتا یقین و حق برای تو حاصل بشه. اگر شده کافیه. میخوام بپذیرم، میخوام نپذیرم. خب این حالا چون اگر انسان مبنا رو برهان قرار بده، یواش یواش خوابها هم دیگه جهت پیدا میکنه. اما اگر بخواد مبانی بر مبنای خطابه و اغنا و جدل و جار و جنجال و قایهو و امثال شایعات و چه و اینا بخواد باشه که یواش یواش خوابها هم پریشان و آلوده و بعد از یه چند روزی تو سر هم دیگر میزنیم و هیچی وقت تموم میشه. و الانم میبینید چقدر وقت تمام شده و هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. چه بخواهید از ما چه نخواهید. من اینا رو میگم، این نوارها الحمدلله ضبط میشه، میمونه تو تاریخ. اینها رو ما بگیم، ما حرفمون رو، اونی که اصله رو به شما میگیم. و منم که شرط بلا بود با تو میگویم، صلاح مملکت خیش خسروان دانم. میخواهید از ما بپذیرید؟ بپذیرید. نپذیرید؟ نپذیرید. نخواستید بروید، خواستید بیایید. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. بعد با شما کار داریم. یه روزی چشم ها باز میشه، میبینید با شما کار داریم. برای راقم سطور چند واقعه شگفت در عالم رؤیا روی آورد که همه را در دفتر خاطراتش ضبط کرده است و اگر موقع مناسب در هنگام بحث از خواب پیش آید شاید برخی از آنها بازگو شود. درس 56. اینا یه مقداری ساعت از بخونیم. امروز 14 ماه مبارک رمضان 1398. امشب چه شبه؟ 14. امشب هم شب 14 ماه مبارک رمضان سال 1380، بله، برابر با اون 28 مرداد 1357 بود، همون سالی که انقلاب پیروز شده، و الان هم برابر با که 1422 هجری قمری میشه. امروز چندم بود آقا؟ 8 آذر 1380. خیلی چه حسن اتفاقی. یه وقتی بعضی از عزیزان به من پیشنهاد دادن، از عزیزان اساتید دانشگاهی، آقای دکتر احمدی بزرگوار تو بخش انقلاب فرهنگی دانشگاه ها تشریف دارن، خیلی بزرگ مردیه. ایشون یه وقتی به من فرمودن که آقا شما یه کاری بکنید، دروس معرفت نفس را تلخیص کنید در یک جلد مثلا، که اینطور چون بعضی از جاها رو اینا خواستن که دروس معرفت نفس جز به مواد دانشگاهی بشه. انشالله میشه، که حالا دانشگاهی که شده دیگه، الان که الحمدلله در سراسر کشور به لطف الهی عزیزانی رو خداوند روزی ما فرمود و شکر الهی و دارن جان میدن و دل میدن، انشالله جان میگیرن و حقیقت میگیرن. ایشون به من فرمود شما خلاصش کنید، ما انشالله این را جزء مواد درسیه چند واحد دانشگاه مثلا قرار بدیم. بعد محضر مبارک آقا دیدم خودم هم دلم نمیاد، گفت اونجوری که اون قلمی که آقا می‌نویسه. حالا درست ما هم همون عبارت رو می‌گیریم، خلاصش می‌کنیم، اما اون که به انشاء جان مبارک ایشون باشه اون حساب دیگری داره. قرص دیدم مطلب خودم نمیگیرم همچون ولی به این کار. خلاصه محضر آقا عرض کردیم، فرمودن آقا همین طوری که نوشته شده باشه بهتره. الان خیلی این لطائف جالبه، ببین که در سال 57 همه تو گیر و دار بزن بگیر برو بیا بکش ببریم بخوریم بزنیم، همه این فکر ها بود دیگه، کسی به فکر علم نبود که اونجا حالا آقا داره دروس معرفت نفس درس میگه. عقل همیشه به عقل، به شور و هیجان نیست. ولذا از اون سال تا الان 23 سال 22 سال الان چقدر میگذره، 22 هزار شاید گروه زیر پشت رو شدن تو این کشور، اما عقل میمونه آقایان، عقل میمونه. این حالا اون روز چی بود؟ سال 28 مرداد 57 تازه 22 بهمنش چقدر داره به پیروزی انقلاب نزدیک میشه، مرداد ما تا 22 بهمن 57 یه چند ماه قبل از پیروزی انقلاب درسته. و در این حالی که در چند جا هم داره خاطرات همون ایام را راجع به شاه و دور اطرافیانشون اینها، اما در این حال چی؟ دروس معرفت نفس اتفاقا از کوران سنگین قبل از پیروزی انقلاب شروع شده تا چند ماهی یک سال دو سالی بعد از پیروزی انقلاب این کتاب عقل نوشته شده. وقتی عقل سر کار باشه چیزهایی در سختترین شرایط ارائه میکنه. این دیگه کتاب امروز و فردا و امسال و سال بعد و این قرن و اون قرن نیست که همیشه باید بر جنها القا بشه. اینه که آقا در تمام شؤون ما انشاءالله عقل حکم فرما کنه، عقل خالص، عقل ناسع، عقل ناسع عشق، عقل خالص عشق اصلا و عشق خالص عقل. و اگر عشق عقل نداشته باشه چه گمراهی ها درست میشه و چه گرفتاری ها پیش میان. امروز 14 ماه مبارک رمضان 1398 هجری قمری برابر با 28 مرداد 1357 هجری شمسی است. از آغاز این ماه تا امروز 5 درس خونده ایم. شما دوستان گرامیم که همگان تشنه و پژوهنده دانش و گوهر معرفتی، میدانید میبینید این جلسه ها و حلقه های کاوش و پژوهش ما در راه دانش چقدر شیرین و دلنشین است و هر روز بهتر از دیروز و پریروز به خواسته های خود فیروز میشویم. و اگر درباره این چنین مجلس به قول نظامی بگوییم هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، گزاف نگفته ایم. و یا به گفته همون جناب تمثل بجوییم، اون کس که ز شهر کویم داره، اون کس که ز شهر یا ز کوی آشناییست، داند که متاع ما کجاییه. خب و یا به گفته همون جناب تمثل بجوییم این به جاش نخواهیدیم، که جاش خواهی اصطلاحیه در لغت هم داره که یه مقدار یه گیاهی هست در بیابون‌ها، این گیاه شبیه کنگر رو میمونه و حیوانات بیچاره این رو به دهن میگیرن و این از بس که مثل شیملاسلیک رو میمونه هرچی اینو بله تو دندانشون میکوبن و تو دهن میجوند این چیز نمیشه، این گیاه هضم نمیشه، پاره پاره نمیشه، مثل یه لاسلیکی رو میمونه که آدم تو دهن گذاشته و این پاره نمیشه کرد. بعد این حیوان بیچاره اینو به حساب کنگر اینا میگیره، اینقدر تو دهن میگیره تا چندین لحظه چند دقیقه هرچی میکنه اینو بجوه که پاره پارهش کنه حذفش کنه میبینه نمیشه، ولذا یک کمی میجوه و میگیره میندازه. این را تعبیر میکنن به جاش خواهی. جاش خواهیدن یعنی اون بوته کذایی رو به دهن گرفتن و جویدن و هیچ نتیجه ای نمیده جز خستگی و چونه خسته میشه و دندان بیچاره اینا همه خسته میشن، دیگه مجبور میشه که اینو میگیره میندازه. اینو میگن شاشخواهی. انسان مسیری را، راهی را، مطلبی را در پیش بگیره که چند روز هی راهشو بره و هی منور کنه و بعد ببینه نه نتیجه نداده، اینو ولش کنه بگیره بندازه گوشه کناری. اینو میگن این آقا داره جاشخایی میکنه. یا کسی حرفایی میزنه، حرفاش اساس نداره، اصلا جویده نمیشه، هضم نمیشه، به فکر به کار انسان نمیاد. چه حرفی آقا این حرفا رو تو میزنی وقت داری میگیری؟ مثلا میگه آ فلانی داره جاشخایی میکنه، یعنی مثل اینکه اون حیوان بیچاره وقتشو گرفته، خیلی جویده، دید نخیر به کارش نمیاد، گرفته انداخته، اینم بیچاره حالا وقتشو گرفته از این حرفا داره میزنه و میجوه و هیچی به کارش هم نمیاد، آخرش هم حرفی نیست، جویده بشه، حذف بشه، به گوش شنونده بیاد، این رو بگیره بندازه. حالا آقا میفرماد که اگر بگیم تا الان از این باغ این علم و معرفت هر دم به دم برای ما بری رسیده، میوهی تازه آمده، این حرف گزاف نگفتیم و جاشخواهی هم نکردیم. حقه و انسان میبینه که چقدر براش پله به پله معرفت پیش میاد. انشالله بیشتر بسیار از این ذوات محترم که نهالان امید و آرزویم هستن و این چنین در راه کسب معارف سائی و جدیان خوشنود و صمیمانه سپاسگزارم، زیرا چندان که نازا از نداشتن فرزند پژمانه است، دانا از نداشتن آن دو صد چندان. خیلی ترده و خود آقا امیرالمومنین که در نهج البلاغه سخون به دل شده، الله اکبر، آقا یه جا نهج البلاغه بندگان خدا خطاب میکنه، آقا و ینحد رو انسید، یا فرمود که ان ها هنا لعلما جمع لو کان له حمله، حمله جمع حامل و میشه حامل، حامل ها، اینجا پر از علم جمع، اگر حمله باشه، اگر کسانی باشن که بتونن حملش کنن، من بر اونها القا کنم اینا بفهمن. بعد فرمود ینحد رو انسید بلا یرقا الیت تیر، از این سینه و جان من علم مثل سید بنیان کرد، یان حدر همینجور میریزه، میریزه، ریختن آب از بالا به پایین رو میگن انهدار، انهدار همینجور میریزه. چرا نمیاد به شما علم بدن؟ ولذا دردش میگیره، گریهش گرفته، آقا بازگلوش گرفته، گریه میکرد اون روز، این حرف رو میزد آقا چرا از ما؟ تازه آلا خلق الله رفتن از آقا سوال بکنه، بنده خدا میگه آقا تو که میگن علم همه چی رو بلدی، بگو که موی سر من چند تا خال داره. ای خب بسره، آی چه سوالی آخه، تو از حقیقت، از جان، از اسرار نظام، از موی سر من چند تا خال داره، این هم سوال تو داری از آقا امیرالمومنین میکنی؟ اینا دیگه دردش گرفته آقا رو، ناراحته. ولذا میفرماد زنی که نازا باشه، بچه نداشته باشه، چقدر پژمرده. حالا انسانی که عالم باشه و کسی نداشته باشه که اینها رو به جانشون بریزه، این دو صد چندان، اینا دو صد چندان دیگه یک نحوه اصطلاح، وگرنه این ناراحتیش اصلا تمام شدنی نی، چون پری رویی تابه مستوری نداره. آقا جان میگه آوردن که روزی یکی از شاگردان عیسای پیغمبر وی را گفت ای معلم، پدرم مرد. باریکالله به این شاگرد، آخه این دیگه ماشاءالله، اینا رو چجور حضرت عیسی تربیتشون کرده؟ این مربی دیده ها اینجوری هن، اونا که تربیت نشده نی، مربی دیده اینه. ولی اگر این شاگرد پدرش مرده، خب بره چند روز بره مفقود بشه و ببینن کلاس نیست و بعدم تازه میاد عزم، بله آقا پدرم مرده و من رفتم، نخیر نکرد این کار را. پدرش مرد، اومد خدمت جناب عیسی مسیح، ای معلم پدرم مرد، اجازه فرما که برای کفن و دفنم دفن بروم. خب اگر این شاگرد با جان حضرت عیسی نزدیک نبود، و چه بسا به و خب البته بله آقا پدر شماست بیچاره، رحمت حتما باید برید آقا دفن میشه، مردم انتظار دارن، مردم چه میگن، فردا حرف میزنن، خیلی خوب برو آقا جان. اما نخیر دیگه، شاگرد دیگه با جان آقاش نزدیک دیگه، تا طوری نزدیک است که پدر داره میمیره میاد اجازه بگیره، پس اجازه بدید من برم برای کفن دادن. عیسی فرمود تو زنده ای، از پی مرده مرا. تو زنده ای؟ انسان زنده چرا به دنبال مرده بگرده؟ مرده را بگذار تا مردگان دفن کنن، مرده را بگذار تا مردگان بردارن. تو زنده ای، تو دنبال مرده چرا داری میری؟ تو با من باش. حالا حدیث چیز داره، تو با من باش، بهت آگاهی بدم، بهت هشداری بدم، تو بیدار بشی، جان بگیری، حقیقت بگیری. امروز پدر فرد مرد و فردا خاله مرد و پس فردا عمه مرد و پس این فردا زندایی مرد و پس فردا پسر خاله تصادف کرد و اینا هست. اگه بخواد آدم برای اینها بخواد بره همش بخت گیری کنه، آقا کجا عمر بعد میشه کفاف بده؟ همه که محصر بار نمیان. حالا بعضی از مواقع هست بعضی از محصرین تفلی ها در طول سال شاید 5 روز کلاس در سر حسابی نتونن برن پیش استادشون بشینه تو دانشگاه و تو مدرسه و تو دبیرستان زانو بزنه درس بگیره. این میره امتحان قبول میشه چیه؟ اینا به کار کی میان؟ امتحان قبول شده چیه؟ اصلا امتحان چیه؟ امتحانو باید برداشت. این شاگرد باید در نزد استاد زنده بشینه جان بگیره تا براش راه داره. خب حالا امروز اون مرده بره 7 روز اونجا معطل بشه که چیه؟ دیک بردیم و آوردیم و غذا دادیم و سبزی شستیم و اینها، که آقا انسانیت نمیشه بسازه که. و چه تفره؟ حالا اون بنده خدا مرده، نه حتما دخترش فلون شهر دانشجو، اجازه بدید چند روز بذارید دختره بیاد ببینه. چقدر عوامی دفنش کنید، این جسم بیچاره بذار بره، اون دختر رو بگو برو درس بخون، با جان او با سر او ارتباط برقرار کن، ببین دردی داره دردشو دوا کن. اگه مردش نیستی که دردشو دوا کنی، حداقل یه خیراتی، یه مبراتی، یه فاتحه، یه چیزی. یه کسی که از دنیا رفته فقط به فکر این آقا نمیدونم میزهای پذیرایی باید این شکلی باشه و خرمای کذایی باشه و سفره‌های اینطوری باشه و دم در اینقدر وایستیم و همم کراوات میزنن که یک طوری که بله ادا احترام بشه. و تازه ما این بیچاره مسیحی ها، هر کسی بر خودش عقایدی داره، آقا نوا دادم عقاید مردم به بازی بگیره. ببینم الان شما اگر مثلا یک کسی، یک یهودی، یک غیر دینی یا مسلمان خودمونی بیاد اسم امام حسین رو بگیره ببره در ایام عروسی بخواد استفاده بکنه ازش، شما راضی هستی؟ نه. این آقایون مسیحی ها برای خودشون دین دارن و بر اساس اعتقاد خودشون اینا آمدن به جهت اینکه معتقدن حضرت عیسایشون رو به دار کشیدن و شهیدش کردن، اینا یه علامتی ساختن این گلوشون اینجا آویزون میکنن به نام علامت صلیبی به جهت عزاداری از برای حضرت عیسای مسیح. اون وقت حالا بنده و شمای مسلمان میاییم علامت مردم میگیریم میبریم تو عروسی خودمون داریم مضحکه میگیریم. این اصلا اوقات اصلا به اونها جنایته، به اونها خیانته، این اصلا جسارت به اون مردمه. این مثل این است که قرآن شما را یه نفر مسیحی نعوذ بالله بگیره ببره فرض یه عروسی داره بگیره اونجا تو عروسی خودش بزنه برقصه، قرآن شما را با خودش بگیره رقص کنه، تو اجازه میدی؟ به چه حقی شما دارید به دین مردم جسارت میکنی؟ این رو آقای عزیز، این کراوات رو مسیحی‌ها ساختن به اعتقاد این که حضرت عیسی رو به دار کشیدن ایام سال که میشه، یا خودشون عزاداری‌هایی که دارن و لذا در عزاداری‌ها به رسم علامت صلیبی خودشون به گردنشون آویزون میکنن، حکایت میکنه از اون درد و حزن و اندوهشون نسبت به حضرت عیسی. و اون رو قرمزم گذاشتم برای اینکه حضرت عیسی رو شهید کردن و خونشون مثلا به ناحق ریخته شد. این روی این حسابه. اون وقت این آقای ما داره عروسی میکنه، گردن خودش رو میذاره. آخه این مسیحی تو رو نگاه میکنه، میبینی تو داری به اعتقادات اون میخندی. اینه که عقل در اجتماع که کار نکنه اینجوری میشه. آدم هر کسی در محیط خودش اعتقاداتی داره و باید به اعتقادات یکدیگر احترام گذاشت. قرص حالا من شما میگیم قرآن فرمود نه حضرت موسی به دار کشیده نشده و ما صلبوه و ما قتلوه ولیکن شبه لهم. خیلی خوب، حالا برای مسیحیات مشتبه شده، خیال کردن حضرت موسی اعدام شده، شهید شد. بسیار، قرآن میگه نه حقم هست، حضرت موسی شهید نشد، اما اون بیچاره داره روی اعتقاد خودش داره ادای احترام میکنه. قرص این که عیسی مسیح به ایشون فرمود مرده را بگذار تا مردگانش دفن کنن. هستن یه دیوندگان خدا مرده خواه. اینه که فرمودن که شما از پی مرده مرو، تو زنده ای، از پی مرده مرو، مرده را بگذار تا مردگان بردارن. حکیم ناصر خسرو در سعادت نامه نیکو فرموده است ببر از جاهل ارخیش باشه. باشه دوست رفیق، جاهل دیگه، جاهل ضرر داره، که رنج وی زر راحت بیش باشد. مکن دل خوش به سود بیکرانش، که صد سودش نیرزد یک زیانش. و همینجور عبارات دیگر که دیگه وقت گذشته. والحمدلله رب العالمین.